بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين صحبت از پایداری و استقامت برای خداست و پاداشی که پروردگار مهربان عالم برای این استقامت و پایداری بیان فرموده که این پاداش‌ها فوق العاده مهم و با ارزشه. پاداش‌های جاوید و همیشگی و ابدی. منظور از بیان این دعایه اینه که انسان اگر این حال استقامت رو، پایداری رو و صبر رو نداشته باشه، گرچه کاسب این ارزش‌ها و ویژگی‌ها بشه، اما این سرمایه‌های کسب شده رو از دست میده. چرا که در هر دوره‌ای انسان‌ها در برابر طوفان‌های خطرناک ضد دین و ضد انسانیت و ضد کرامت و ضد ارزش‌ها قرار دارند، چه طوفان‌های مالی و چه طوفان‌های اجتماعی و چه طوفان‌های شهوانی و چه طوفان‌های فرهنگی، که البته این طوفان‌ها در هر عصری بوده، البته با شکل‌های مختلف. اونچه که انسان را از خطر این طوفان‌ها حفظ می‌کنه اینه که در برابر طوفان‌ها پایداری کنه، استقامت کنه، ایستادگی بکنه و خودش رو از افتادن در دامن طوفان‌ها و از غرق شدن در طوفان‌ها و از آلوده شدن به طوفان‌ها حفظ بکنه. اگر طوفان مال حرام به او حمله کرد، فریب این مال رو، لذت به دست آوردن این مال رو نخوره، ایستادگی کنه برای دفع این مال حرام، گرچه این ایستادگی براش تلخ باشه. البته تلخ هم هست که برای انسان یه زمینه مالی قابل توجهی پیش بیاد، ولی پروردگار عالم این مال رو بر انسان نپسندیده باشه و انسان به خاطر پروردگار، به خاطر خیر خودش، به خاطر خیر دنیا و آخرتش این مال رو دفع بکنه. شدنی هم هست، یعنی اگر کسی بیسته استقامت بکنه میتونه این طوفان رو دفع کنه. من در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید دیدم این قطعه رو، که چون ابن ابی الحدید سنی و معتزلی مسلک نقل کرده خیلی برام ارزش داشت. ابن ابی الحدید با این که از علمای معروف اهل سنت، نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو خیلی عالمانه و هنرمندانه شرح کرده. همه شما نهج البلاغه رو دیدید. نهج البلاغه در سه بخش سخنرانی های امیرالمؤمنین، نامه های امیرالمؤمنین و کلمات قصار امیرالمؤمنین که نامشو گذاشتن حکمتها، یعنی سخنان استوار، قوی و محکم. متن عربی نهج البلاغه خیلی مفصل نیست، مختصره. یعنی اگر نهج البلاغه رو شما چاپ بدون ترجمه شو ببینید حدود 200 صفحه هست. ابن ابی الحدید این کتاب رو در 20 جلد تفسیر کرده، یعنی در 10,000 صفحه، اون هم در 1100 سال پیش. و تا حالا این کتاب زنده مونده، از دور خارج نشده، چون واقعا کتاب قابل توجهیه. البته شیعه نسبت به این کتاب یه نگاه انتقادی هم داره، ولی منهای اون نگاه انتقادی کتاب یک کتاب علمی، تاریخی، فنی، ادبی، اجتماعی و تفسیریه. ایشون میگه کارگردانان صحیفه بنی ساعده بعد از مرگ پیغمبر، که خب همه شما از ابتدایی که با منبر آشنا شدین میشناسین اونا رو، همونایی که حق مسلم امیرالمؤمنین علیه السلام و پامال کردن، همونایی که به خانه وحی هجوم بردن، همونایی که قلب اهل بیت و سوزوندن و منصب حکومت رو اشغال کردن. ریاست این گروه هم بر عهده ابوبکر ابن ابی قحافه بود. ابن ابی الحدید میگه یه پولی رو تقسیم کرد ابوبکر بین یه تعدادی خانواده که در حقیقت با این پول اینا نرم بشن، علم مخالفت بلند نکنن، حکومت ابوبکر رو بپذیرن و سراغ دفاع از امیرالمؤمنین نرن. ببینید یه همچین پولایی ممکنه با آدم رو کنه. یا زمینهی برای آدم پیش میاد که بتوانه سرمایشو برای چند برابر کردن در راه حرام قرار بده. این برای همه پیش میاد، اینم یه نوع طوفانه. مثل این که آدم نعوذ بالله پولشو در ربا قرار بده، یا نعوذ بالله سرمایشو در کانال حرام قرار بده. همین چند روز پیش 3 تاجر اومدن پیش من در یکی از منبرای شب که وضع مالیشونم نسبتاً خودشون میگفتن خوبه، من خبری نداشتم. یه مسئله شرعی از من پرسیدن، گفتن که ما تو کار لوازم یدکی اتومبیلیم در بهترین نقطه تهران که از همه ایران برای خرید این لوازم به ما مراجعه میشه. گفتن ما یه تعداد همکار داریم، هم سازنده لوازم و هم وارد کننده لوازم، و یکیشون میگفت من دارم وسوسه میشم و در این خطر قرار میگیرم چیکار بکنم، چون جاذبه مسئله میگفت خیلی قویه. و خودشم میگفت تا الانم پامنبر اومدن منو نگر داشته، ولی الان وسوسه در من شدید داره میشه. اینجا استقامت حرف اولو میزنه، پایداری در دین و حفظ ارزش‌های به دست آمده، این زیباترین عبادت برای انسان، زیباترین عبادت. برای اینکه ما در روایاتمون بهمون یاد دادن استقامت و صبر در 3 مورد محبوب خداست. ان الله یحب الصابرین. یکی در عبادت که آدم به نمازش استقامت بورزه، نمازو نگرده، نه اینکه 2 سال بخونه 1 سال رها بکنه، نصف عمرشو بخونه بقیهشو نخونه. استقامت در عبادت که حالا که من زلف زندگیمو با عبادت خدا گره زدم، به هر قیمتی برام تموم بشه این گره رو باز نکنم، بمونم. استقامت یعنی موندن کنار خدا. میلیون ها شیطان هم آدم رو دعوت بکنه فریب نخوره، گول نخوره، خیال نکنه لذت های به دست آمده از حرام موندنیه و همیشگیه. گفتیم همکارای ما بعد نمونه گفت، گفت مثلا بربرنگ چرخ اتومبیل، چه بربرنگ کامیون، چه بربرنگ سواری، اینا هم تولید میکنن در ایران و هم از چین وارد میکنن، فروششون هم مثلا در یه روز ممکنه 30,000 بربرنگ بفروشن، چون همه ایران میان خرید میکنن. ولی کسانی که میان خرید میکنن 90% میگن ما بربرنگ ژاپنی میخوایم. اینا هم تولید داخلو هم بربرنگ چین و روش مارک میزنن ساخت ژاپن، و بربرنگ چینی که 10 تومنه ولی بربرنگ ژاپنی که 30,000 تومنه اینا 10 تومن میدن 30,000 تومن توی بربرنگ 20,000 تومن گیرشون. مثلا و یه ساله هم آقا آدم میلیاردر میشه. این طوفان پول حرام، این معامله حرامه، این پولی که من به عنوان ژاپنی میگیرم ولی بربرنگ ایرانیه و چینیه، حرامه. با این پول لباس بخرم نمازم باطل، احرام بخرم حجم باطل، روزه بگیرم با این لقمه حرام یقینا روزم رو قبول نمی کنم، نمازم که از اصل باطله، نمیتونیم بگیم قبول نمی کنن نماز باطل رو که از اصل باطله که دیگه قبولی و غیر قبولی نده. بعدم پیغمبر میفرماد این پول نجس نطفه رو هم نجس میکنه و معلوم این اولادی که بعدن متولد میشه چی از آب در آب. ولی آدم همه اینا رو چشم بپوشه، از عذاب جهنم خودشو غافل کنه، از خراب شدن اولاد خودشو غافل کنه، از بطلان همه عبادات خودشو غافل بکنه، فقط بیاد الان ببینه که من 10 تومن دارم میفروشم 30 تومن عجب پولی گیرم میاد، این پول نیست برادر، که این آتش جهنم زندگی رو از ریشه در دنیا و آخرت میسوزون. اینجا جای استقامت. اگر من از طریق پیغمبر و ائمه و قرآن یه سلسله اوصافی رو به دست آوردم، حالا در این روایتی که امام صادق می‌فرماید شیعیان ما یه نشانشون ورعه، شیعتنا اهل الورع، پاک دامنم، نه کاری به مال حرام دارن، نه کاری به شهوت حرام دارن، نه کاری به فرهنگ حرام دارن، نه کاری به طوفانهای حرام اجتماعی دارن، اصلا آلوده به این چیزا نمی کنن خودشون. چقدر اینجا استقامت مهم که این ورعی که امام صادق می‌فرماد بمونه در من، این نماز بمونه، این حجاب بمونه، این اخلاق خوب بمونه، این کار خیر بمونه، از دست ندم، نگر دارم. این پول پول واقعا که من پولو بگیرم ابوبکر رو تأیید کنم، امیرالمومنین رو رد کنم، به ظالم کمک کنم و از یاری مظلومی مثل فاطمه با علی چشم بپوشم. این پول، این پول میارزه آدم قبول بکنه؟ این پول ارزش داره آدم بخوره؟ پولی که میخواد وسیله باشه برای ادامه نابودی حق علی و برای اقامه باطل. عجب پول خطرناکیه. این پول که از زهر مار و زهر عقرب و آتش جهنم بدتره. تو این خانواده هایی که پول پخش کردن آخرای شهر مدینه، اونجا که همه خونه ها کاگلی و کوچیک و خانواده ها مشکل اقتصادی داشتن، یه 100 درهم که در اون زمان پول خیلی خوبی بود، اووردن در خونه یه خانوم که شوهرش هم مرده بود، احتمالاً چند تا بچه یتیم هم. خانوم اومد دم در، در رو باز کرد، پول کمی که نبود برای این خانواده، اونا هم البته حالیشون بود که کجا چقدر پول بدن، چقدر مثلا در همین کتاب ها داره در بعضی از خونه ها 10,000 درهم بردن، برای بعضی ها 12,000 درهم بردن. به تناسب اشخاص و موقعیت ها پول تقسیم کردن. تعارف کردن پولو. خانوم گفتش که نمیخوام درباره این پول به من توضیح بدین، فقط بگین این پولو کی فرستاده. گفتن ابوبکر. گفت یعنی من، ایمانمو، قیامتمو و ولایت امیر المؤمنین رو به 100 درهم با پسر ابو قاف معامله کنم، خجالت نکشیدی؟ و در و بست و اومد. اینو ابن ابی الحدید نمیشه. یعنی ما مردا تو این دوره با همه این امکانات عمومی و خصوصی در استقامت در برابر مال حرام از اون خانوم گوشه مدینه تو خونه کاگلی توان و قدرتمون برای دفع حرام کمتره؟ یعنی واقعا قیامت ما معذوریم؟ نازمونم میکنن، میگن حالا در اون دوره تو پول حروم خوردی، عیبی نداره، ما چشم میپوشیم، دست شما در نکنن به همون میگن. دین که برای هر روز برای هم میشست، اصل دین اومده برای اینکه اموال شما رو حفظ کنه، ناموس شما رو حفظ کنه. دین اومده که پول شما رو ور ندارن به ناحقی ها از طریق بیت المال یا مالیات هایی که میگیرن تو شکم حروم خورا بریزن. دین دهه آخر سفر، من 6 سال لندن منبر میرفتم، خود لندن پایتخت انگلیس. یه روزی تو لندن یا آقای خونجا بیشتر کرواتی هن. خیلی شیک هن. هر رو لباس اوتو کشیده و کفشای واگ زده و خیلی ترتمیز هن. من از منبر اومدم پایین دیدم یا آقای ریش تراشیده، کروات قرمز، کوچلوار قیمتی، خیلی گرم با من سلام کرد، گفتش که من امروز اومدم سخنرانی شما رو گوش دادم، چون خودم هم یه مقدار بهره شعری دارم، از بعضی از مطالب شما برای کار خودم استفاده کردم و یادداشت برداری کردم و دکتر حقوقم هستم و برای سه شرکت مهم انگلیسی در دادگاه‌ها و معاملات سنگین در لندن وکیل دعاوی هستم. خیلی هم شغل بالایی داشت. او شما رو میخوام یه نهار دعوت بکنم خونمون. خودم با ماشین میام میبرم. گفتم مانعی نده. خیلی آدم با ادبی بود، خیلی سنگین و رنگین بود، اما به نظر میومد خب خیلی امروزی باشه دیگه. تو لندن داره زندگی میکنه، کروات و ریش تراشیده و وکیل دعاوی حقوقی است شرکت مهم انگلیسی و کسی که دولت انگلیس قبولش داره، کارت وکالت بهش داده، دفتر وکالت داره، چند رو یه بار فرانسه میره، هلند میره، که به منم گفت میخوای با هم هلند بریم فرانسه بریم، گفتم نه من همینجا برای قیامتم که برم جهنم بستانه دیگه، فرانسه هلند نمیخواد بیام. گوش میدیم به خدا، گاهی چیزایی که من برخورد کردم، بعد ایران خودمونو که نگاه میکنم جیگرم از اون ذات آتیش میگیره. خوام بیشینم یه گوشه زار زار از دست این جامعه ایران گریه کنم. گوش بدین حالا داستان ما با این دکتر به کجا کشید. من اولین بار دارم رو منبر میگم، هیچ جا نگفتم. گفتم آقای دکتر کی میایین دنبالم؟ گفتش که اول اذان ظهر. گفتم چطور اول اذان؟ گو من یک کسی مثل تو رو خدا مفت گیرم انداخته، میخوام تو خونم نماز جماعت بخونم. این اولین مرحلش. ریش دراشیده کره بود تو لندن میگفت خدا تو روحانی رو با من از طریق منبر آشنا کرده، من میخوام زور ببرمت خونه برای اینکه زندگی من و خونه من برای اولین بار با نماز برکت بگیر. این حاله بزرگ شده انگلیس داره. اما حالا مردم خودمون، جوانهای خودمون، البته همشون نه، من دلم میسوزه تو ایران و تو کشور حضرت رضا و تو کشور شیعه تو همین مسجد جامع خودمون همینجا الان شما بعد منبر برو بوزی بگی به دیوارا شعار نوشتن مرگ بر آخوند، همینجا تو همین مسجد. به چه دلیل؟ آخوندا که مادراتون رو باباتون عقد کردن، آخوندا که حلال و حرام خدا رو براتون گفتن، آخوندا که انقدر منبر رفتن در این 1400 ساله خیلی ها رو نگر داشتن مالتون رو نخورن، به دخترها تجاوز نکنن، به ناموس تجاوز نکنن، زمینتون رو غصب نکنن. چرا مرگ بر آخون؟ یعنی اینا نابود بشن بعد ناموس مملکت بقیهش میخواد چی کار بکنه؟ اموال چی کار میخواد بشه؟ حلال و حرام به کجا میخواد بکش؟ یعنی آخون بره همه بشن ابن زیاد، همه زنای مملکت هم همه بشن هنده زن ابو سفیان، همون یه آدم بزرگ شده لندن. من اونجایی که قرار گذاشته بودیم همون جایی بود که منبر می رفتم، نزدیک اذان اومدم اونجا، دیدم سر لحظه‌ای که وعده داده بود رسید، ما رو سوار ماشین خودش کرد، ماشین حسابی ترتمیز، حدود شاید 20 خیابون لندن و گشت، رسیدیم خونهش تو خیابونای بالای لندن. یعنی مثلا شما اگر اون خونه که حالا ایشون میگو 20 سال پیش من این خونه رو خریدم، اما همین خونه رو الان اگر بخوایم بخریم به پول ایران، به پول ایران بیش از 1 میلیارد تومنه در اون منطقه، به پول ایران 1000 میلیون تومن رفت. گفتش که میخواین وضو بگیرین؟ گفتم نه من وضو دارم. گفت منم دارم، من خیال میکنم فقط آدم منم. میخواین وضو بگیرین؟ گفتم نه من وضو دارم. گفت منم دارم. اصلا بعد معلوم شد که بی وضو زندگی نمی کن. بعدم به من گفت از ریش تراشیده من و کروات من ناراحت نشین، من لندن دارم زندگی میکنم، اینجا قوم نیست. گفت ناراحت نشین من لندن دارم زندگی میکنم، یه وقت ناراحت نشین من ریشم رو عطر زدم کروات دارم، من وکیل دعاوی حقوقم، نمیتونم با محاسن و با پیرن مثل شما برم. گفتم نه من آی دکتر نکاری به ریشت دارم نه به کروات، ریشت به من شه کرواتت به من شه. من دلم برای خودم میسوزه که تو رو میبینم ناراحت میشم چرا من بی ریشم. نماز خون. گفت هر وقت بگی نهار آماده است. گفتم الان نهار میخوریم چون 6 بعد از ظهرم منبر داریم. گفت الان آماده میکنم. رفت و یه میز خیلی حسابی چید و بعد گفت بفرمایید. وقتی اومدم گفت 1 دونه از این غذاها پختنیاش مال این لامذهبای مسیحی و یهودی نیست، اینا رو من از جای مطمئن حلال شیعیان پاکستانی که کارگاه ذبح مرد و گوسفند دارن فراهم کردم، اما بازم از شکل منبر تو فهمیدم اطمینان پیدا نمی کنی بخوریم ماهی برات درست کن. گفت فکر کردم نکنه همین گوشتم نخوری، مرغم نخوری و نمیخوریم. نه گفتم نه. اون میدونست اما حلاله. نارو خوردیم. آی دکتر چطور همین کارو رو شما خودتون کردین؟ خانومتون دست به سیاسفید نمیزنه؟ گونه من 10 سال زن ندارم. آی دکتر شما به این خوبی، قیافه، هیکل، به این آراستگی. گو همسر من یه روزی منو صدا کرد، گفتش که آی دکتر من میخوام این زنای لندن بی‌حجاب بشم، با دامن کوتاه، با پیرن رکابی برم بیرون. بهش گفتم حجاب کمال قرآنه. گم میدونم. گفتم حجاب کمال فاطمه زهراست. دارم یه ریشه راشیده کرواتی رو میگم و تو لندن، نه تو اصفهان و شیراز و مشهد. ما مشهد از همه جا لختی بیشتر داریم تو ایران. مشهد. گو باشه، اونا همه سر جای خودش، حجاب مال قرآن، مال زهراست، مال مریم، مال خدیجه است. باشه، من نمیتونم، من میخوام لخت برم. گفتم ما با هم نون و نمک خوردیم، زندگی کردیم، سر روی بالش داشتیم. شما به من یه مدت کمی مهلت بده. گفت خیلی هم دوستش داشتم این زن. گفت چقدر بهت مهلت بدم؟ گفتم به اندازه ای که طلاق بگیری، عدت که تموم شد، دیگه زن من نبودی، لخ برو. من قیامت طاقت جواب دادن به خدا رو ندارم. گفت باش. رفتیم توی سفارت، کجا یادم نیگفت کجا، یه روحانی طلاق دادیم زن رو، عدش هم گذشت و رفت. و گوه الان هم لندن، اونم کارمند چه شرکتی و لخت و پخت هم است. و ما هم تو این خونه فقط با خدا زندگی میکنیم، با خدا. تا روز آخرم پا منبر من بود. روز آخرم اومد منو برد فرودگاه. یه گیری هم اونجا تو فرودگاه ما داشتیم، با مدیر فرودگاه صحبت کرد، خیلی بهش احترام کردن، اون گیرم برطرف شد و ما اومدیم تهران. من حالا دلم از این میسوزه که یه بزرگ شده لندن، ریش دراشیده کرواتی، با دین خدا اینجور استقامت ببرده و اینجا خیلی راحتیه دینشونو برای پول، برای زن، برای دختر، برای نمیدونم فرهنگ ها، برای حادثه های اجتماعی، برای حزب ها خیلی ارزون حاضرن از دست بدن. این آدمو میسوزه. چه خبرتونه حجاب و رها کردی؟ چه خبرتونه از مرز حلال خدا قدم بیرون گذاشتید، وارد مال حرام شدین؟ شما بچه های دانشگاه چه خبرتونه گاهی برای یک کسی که به سر تا پای قرآن و پیغمبر فحش داده تو مارمزون و غیر مارمزون شیش رو شیش رو اعتصاب میکنین و شعار علیه چهره ها میدین؟ چه خبرتونه؟ کجا داریم میرین؟ چه تونه؟ شما وکلای مجلس یه عدهتون چه خبره که هرس میزنید این مملکت رو با کنواسیون زنان که یه کنوانیوسیون کاملا صهیونیستیه ارتباط بدین، میگین باید امضا بکنیم و یه چیزایی رو هم بهشون میگیم ما عمل نمی کنیم. اونا هم در بند 28مشون نوشتن این کنواسیون هیچ گونه استثناء بردار نیست. شما میگیم ما بعضیاشو میگیم نه به اندازه مملکت خودمون اونا نوشتن استثناء بردار نیست، از قوانینشونه که زن روز اول طلاق میتونه بره شوهر کنه، عده معنی نداره. زن میتونه نیمه اوریان بیاد بیرون، هیچ که نباید جلوشو بگیره. آخه شما رو صندلی که رو خونه 1,000,000 شهید نشستین راحت دارین امضا میکنین که قرآن رو به صهیونیست بفروشی و امضا هم کردن. البته انو نرفته شورای نگهبان، معلومه که بره شورای نگهبان میزنن به دیوار. اما چرا باید انجام بگیره بدبختا؟ کرواتی ریش دراشیده عاشق زنشه به خاطر حجاب جدا میشه. شما زنای بی حجاب رو میخواین با حجاب رو بریزین تو کنواسیون که حجابشون رو بردارن بی عده برن شوهر بکنن، چه میکنی؟ کی به شما رأی داد؟ اونایی که برای شما رأی دادن قیامت پیش پیغمبر چی میخوان جواب بدن؟ چی میخوان برابر زهرا جواب بدن؟ چه شکری خدا رو میکنم که من نرفتم رأی بدم. الله اکبر، چه جور پروردگار به من محبت کرد. از خونه بیرون نیومدم، میدونستم با رأی دادن به اینا چه بلاهایی به سر ما خواهد اومد. اینو میدونستم، روشن بود برای دوتا آیه رو گوش بود. چه آیاتی، چه قرآنی داریم، چه خدایی داریم، چه پیغمبری داریم، چه ائمه‌ای داریم. اِنَّ الَّذِينَ، آدم کیف میکنه از این قرآن، هضم میکنه از این قرآن. ان الذين قالوا ربنا الله، اون کسانی که اومدن با پروردگار پیمان دینداری بستن. قالوا در اینجا نه به معنی حرف زبانه، پیمان دینداری، گفتن ما از اول تا آخر میخوایم مؤمن باشیم، شیعه باشیم، به دستورات تو عمل بکنیم، به دین تو عمل بکنیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و بر این پیمان و عهدشون ایستادگی کردن. پول اومد برای ضربه زدن به دینشون، گفتن نه. حزب اومد، گفتن نه. شهوت اومد، گفتن نه. فرهنگ باطل اومد، گفتن نه. نه ما نیست. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ایستادن. اینجا امیرالمومنین علیه السلام آیه رو در همین بخشش اینجوری معنی میکنن: استقیمو علی کتاب الله. تا آخر عمرشون دو دستی قرآن رو نگر داشتن، گفتن فرهنگ ما اینه، دین ما اینه، روش ما اینه، و ما با هیچی قرآن و معامله نمی کن. این گفتار امیرالمومنین: استقیمو علی کتاب الله و علی منهاج امره، استقامت کردن بر راه خدا. گفتن ما بیراهه نمیایم، ما جاده انحرافی نمیایم، ما با شما دست بیعت نمیدیم دشمنان خدا، ما به شما رأی نمیدیم. و علت طریقت صالحت من عبادته، استقامت ورزیدن بر اون راه شایسته عبادت خدا، راه پاک عبادت خدا. اینا وقتی عمرشون تموم میشه، لحظات آخر عمر، تتنزل علیهم الملائکه، این سند قرآنیه با، فرشتگان رحمت خدا در بستر مرگشون نازل میشن. چی میگن به اینا؟ قبل از اینکه ملک الموت جانشون رو بگیره، الله تخاف، از مردنتون نترس، ولا تحزن، قصه نخور، و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما اومدیم شما رو به اون بهشتی که انبیا و خدا بهتون وعده دادن بشارت بدیم. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، ما یاران شماییم هم در دنیا و هم در آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، در عالم آخرت هر چی دلتون بخواد از نعمتهای خدا براتون فراهمه. ولکم فیها ما تدعون، هر چی از روزیهای معنوی خدا بخواین براتون آماده است. مهماندارتون هم در قیامت یه نفره، مهموندارتون، این مهموندارتونه. نزلن من غفور رحیم، خدایی که بسیار آمرزنده و رحیمه مهموندارتون. چند تا شد؟ هفت. یه بار دیگه بشماریم ببینیم درسته. به خاطر استقامت ما به هفت واقعیت میرسیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه الا تخاف ولا تحزن و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤكم في الحياه الدنيا و في الاخره، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، ولکم فیها ما تدعون، نزلا من غفور رحیم. کل این هفتا پاداش فقط مزد ایستادگی که وایساد اینو حرام قبول نکردی. همین. یه دختر ستم دیده، ظلم کشیده، داغ دیده رو اگر در حال گریه و زاری و ناله بخوان آرومش بکنن، چه جور آرومش بکنن؟ معلومه، میبرن اسباب بازی میخرن، لباس میخرن، نوازشش میکنن، دورشو میگیرن، قربون صدقش میرن. اما در شهر شام یه دختر 3 ساله ستم دیده، ظلم کشیده، کتک خورده، داغ دیده رو به جای این که ببرن اسباب بازی بخرن، لباس بخرن، نوازشش بکنن، گفتن سر بریده باباشو براش بذار. لا اله الا الله. بشر وقتی بیدین میشه چی میشه؟ نمیدونم، ما که اون شب نبودیم، برای ما قابل درک نی که به این دختر چه گذشت. سر بریده بابا رو بغل گرفت. صدا زد بابا به من میگی منو به این کودکی کی یتیم کرد؟ بابا به من میگی سر تو رو کی از بدن جدا کرد؟ بابا به من میگی محاسن تو به خون سرت کی خضاب کرد؟ یه مرتبه دیدم رو کرد به عمه، چون دائما به عمه میگو بابا کجاست، عمه بهش میگو بابا سفر رفته. گفت حالا که بابا اومده اول به عمه بگم، عمه بیا. گم شده پیدا شده. روز خرابه شب یلدا شده. پدر فدای سر نورانی را سنگ جفا شکسته پیشانی هم بابا، بس یه دویرم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعدانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا